سالاد.
چه رنگ‌هایی، چه طبیعت زیبایی،
مجید.
چه دنیای عجیبی تو این شیه عجیبه. چقدر شبیه قرصه، نگاه کن.
خیلی خوب، بذار سر جاش مجید.
ای بابا، عجب گیر کردیم. یه بار گفتم چشم میذارم سر جاش، ولی اجازه بده اول سیر نگاش کنم.
وای نگهبان.
ای میگه نگهبان، نگهبان کو؟ نگهبان
داره میاد سمت ما.
راست میگم، حالا خیال نکنه میخواستم اینو بدوستم.
من که بهت گفتم دست بهش نزن. عجله کن، بذار سرشوش. عجله کن
دیگه. نمیشه خانم، داره میبینه. ببینید دست بزنم کارم ساخته. باید یه فکر بکنم. فهمیدم.
مجید، گذاشتی تو دهنتونو. این چه کاری بود که کردی؟
پس اندسار داشتی نگهبانو اونو تو دستم ببینم و متهم به دزدی بشم.
ای وای،
نترس بابا، نگهبانو که از فارو وقت بیم میذارم سر جاشم.
مشکلی پیش اومده آقا؟
نه مشکلی نیست، واقعا از دیدن این زیایی لذت بردیم.
خیلی خوب، بفرمایید به بازدیدتون ادامه بدیم، من مزاحم نمیشم.
بله زود باش، از دهنه درش بیار بزر سر جاش.
چی داری میگی خانم؟ آب شد.
یعنی چی؟
نمیدونم، یهو غیبش زد. همچین که گذاشتمش رو دهنم ذره ذره آب شد.
مسخره بازی در نیار مجید، تو رو خدا.
به جون تو راست میگم، همچین که رو زبونم گذاشتمش آب شد و رفت پایین.
وای خدا مرگم بده.
پریناز، عجب طعم و عطری هم داشت، هنوز مزهش زیر زبونمه.
واقعا که تو شیء تاریخی رو خوردی.
تعمدی نبود، خودم اصلا نفهمیدم چی شد، باور کن.
حالا اینجا وایسادی که چی؟ نکنه منتظر نگهبانی بیاد و ببینه ویترین خالیه و زنگ بزنه به پلیس.
پلیس؟
آره دیگه، مگه قرار نبود از اینجا بریم باغ وحش واقعی؟ را بیو بریم دیگه، را بیو.
آره باشه، بفرم.
من خسته شدم مجید، بیا اینجا یه خورده زیر این درخت بشی.
باشه خانوم، بذار این روزنامه رو پهن کنم لباسات کثیف نشه. یه لحظه اجازه بده. بفرما، حالا بگی بشی.
دست درد نکنه. تو هم بگید بشین دیگه، خیلی پیاده اومدی، خسته نشدی؟
من از پیاده روی خسته نمیشم، ولی اون قرقاول لعنتی اعصابم رو به هم ریخت. همچین به هم نگاه میکرد که انگار ارث باباش خوردن.
تو هم خیالاتی شدی.
باور کن راست میگم، با نگاهش داشت من رو تحقیز میکرد. احساس کردم میخواد یه چیز به هم بگه.
قرقاول بیچاره،
به نظرم اومد کلی حرف واسه گفتن داره.
حالا چرا وایستادی؟ بگی بشین دیگه.
باشه. تو چیزی گفتی پریناز؟
من؟ نه.
یعنی چی؟
چی یعنی چی؟
انگار یکی بهم گفت هی آقا جلو پاتو نگاه کن.
واقعا؟ حتما خیالاتی شدی دو.
نمیدونم، شاید.
چیزی نگفتم، من از یه پا دیگه کنی اون وقت میگه شاید. اینا دیگه چیه بابا؟
یعنی چی؟
حالت خوبه مجی؟
باور کن بازم اون صدا رو شنیدم. اون پش میگی؟
کدوم صدا؟ چی داری میگی؟
میگم نکنه تأثیر اون شی عجیبه.
نمیدونم، شاید یه جورایی توهمزا بوده.
توهم چیه پریناز؟ من واقعا یه صداهایی میشنوم.
بله، منم یه بار گوشم عفونت کرد، اون وقت هی زنگ میزد.
کی زنگ میزد؟
گوشم دیگه، همین جوری ونگ ونگ میکرد.
بابا من میگم صدا، تو میگی ونگ ونگ؟ اصلا ولش کن.
هی اون چه دوپا، تو خیال کردی کی هستی که همینجوری ملاحظه هر جا دوست داری پاتا بیزاری؟ ها فکر نمی کنی که توی دنیا موجودات دیگه هم حق حیات دارن؟
سر در نمیارم، کی داره با من حرف میزنه؟
آه دیوونه شدی مجی؟
پری ناز دیوونه نشدم ولی گمونم دارم میشم.
اه چه حرفا؟
میدونی چیه آقا؟ مشکل امثال تو اینه که حتی شعر شاعران بزرگ خودتونم نمیخونی، یا اگه میخونی بهش عمل نمی کنی. مثلا این شعر سعدی رو چند بار خوندی یا بهش عمل کردی ها؟
من بیشتر اشعار سعدی رو خوندم، منظورت کدومشه؟
مجی؟
من آزار موری که دانه کشم، که جان دارد و جان شیرین خوشت، که کس منت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی.
خب که چی؟ من که آزارم به کسی نرسیده.
مجی؟
آره جون خوده، همین چند دقیقه میتونی نبود که زیر پاد بگرم کنی. اگه سری خودم رو کنار نکشیده بودم الان زنده نبودم.
نه من نمیخواستم تو رو بکشم. پریناز پاشو، بهتره از اینجا بریم.
چی شده؟ چرا مثل دیوونه ها با خودت حرف میزنی؟
این مرچه رو میبینی که داره راه میره؟
خب آره میبینم.
با هم حرف زد.
واقعا که خول شدی من؟
اصلا سر در نمیارم، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. صدای وحشتناکی تو گوشمه، شاخ و برگ درخت‌ها، پرنده‌ها، مورچه‌ها، همه‌شون انگار میخوان به من بفهمونن که من خیلی هم برتر و بالاتر از اونا نیستم.
جالبه، تو همین دو ساعت پیش قدرت طبیعت رو انکار میکردی، اما حالا از قدرت دچار وحشت شدی.
من دارم از وحشت میمیرم، اون وقت تو داری واسم سخنرانی میکنی؟
سخنرانی چیه؟ من میگم اونجا...
نه خیر، خانم ولکن نیست.
تو خودت گفتی صداهای وحشتناکی تو گوشته.
آره ولی این صداها ربطی به طبیعت نداره.
میشه یکم واضح تر حرف بزنی؟
اون مورچه یه شعر از سعدی واسم خوند.
خب
میازار موری که دانه کشه است، که جان دارد و جان شیرین خوش است، تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اینو واسم خوند، باور کن.
خیلی خوب، تو از این خول تر نشدی، بریم این طرف گوریلا رو تماشا کنیم.
آره راست میگی، گوریلا، میمونای دمدراز، گور ایرانی، یوز ایرانی، گوزن غول پیکر شمال ایران، پرنده ها، خزنده ها، انواع چرنده ها و جونده ها. وای که طبیعت چقدر زیباست. بلنشو
بریم. مجید میگم کاش واسه شامپانزه ها کمی خرت و پرت خریده بودیم.
اصلا یادم نبود، بیچاره بدبخت. ببین چجوری زل زده به من.
آره داره دندوناشو بهت نشون میده.
منظورش چیه؟
من چه میدونم، دمونم عادتشونه. ممنون دمدرازم همینجوره، جیغ میکشن و دندون نشون میدن.
با نگاش داره تحقیرم میکنه.
باز خیالاتی شدی؟
آره راست بگی. نه باید خیالاتی بشم.
آقا چطوری؟
چی؟ باز صدا؟
من که جز صدای شامپانزه صدای دیگه ای نشنیدم.
صدا از تو همین قفس اومد. بهم گفت هی آقا چطوری؟
ببین مجید، برگشتیم شهر خودمون، حتما باید خودتو به روانپزشک نشونه.
این چه حرفیه خانم؟ من که تا امروز صبح مشکلی نداشتم. حق ندارم که این صداها با اون شی عجیب که تو موزه طبیعت گذاشتن تو دهنم و جذب بدنم شد یه ربطی داره. ها
فرقی نمیکنه، موضوع اینه که تو الان رفتارات عجیب و غریب شده، حرف زدن، حتی به نظرم شخصیتت لحظه به لحظه داره تغییر میکنه.
یه دفعه بگو دیوونه شدم دیگه، چرا دو پهلو حرف میزنی؟
آخه داری منو نگران میکنی.
خانم راست میگم، منم داری نگران میکنم.
بیا از اینجا بریم پریناز. بیا
سبت کن، من هنوز خوب نگاش نکردم.
من که رفتم سمت قفس میمونای دمدراز، بعدن بیا اونجا.
خیلی خوب باشه برو.
لعنتی،
کجا داری میری؟ بیا کردی کی هستی که به ما پشت میدی؟ نگاه کن کجا تو؟ بهت گفتم سبت کن.
بهلم کن، از جونم چی میخوای؟
باشتم چی آبادی؟
معذرت میخوام، نمیدونستم چی باید بیارم.
دروغ میگی، دروغ. خسیس
من خسیس نیستم.
فندق، پسته، شکلات، هیچی تو جیبت نیست؟
نه هیچی تو جیبم نیست.
خواهد اون سر گداد کنم. نگاه کن گدا، گدا.
من گدا نیستم، من خسیس نیستم، من خسیس نیستم، من گدا نیستم. اصلا اجازه بدین خودم رو بهشون معرفی کنم. من مجید علی خانی، کارمند دونپایه شرکت خصوصی که در زمینه تو.
بدرجی نکن، چند حبه قند که میتونستی واسه اون بیاری؟
حق با شماست، ولی راستش به عقلم نرسید.
ای بچه ها اعتراف کرد عقل نداره. عقل نداره اون بخیال میکنه سرور عالمه، جنگل ها رو نابود میکنه، اون بخیال میکنه عقل داره.
چی وحشتناک، غیر قابل تحمله، باید فرار کنم. داشتم میرفتم اون طرف سمت قفس گوزن غول‌پیکر شمالی و یوز ایرانی.
خیلی خوب، بذار با هم بریم.
نه 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 نه، اونا منو مسخره کردن، به من خندیدن. واقعا که با مزه است، حسابی تماشاشون کن. بعد بیا اون طرف، اونجا میبینم اتا.
آقای علی خانی،
اون طرف میبینم ات، دم قفس یوز ایرانی و ببر مازندران منتظرتم. آره آقایون، آره خانوما، قضیه اینجوری شروع شد.
بیا بریم آقای علی خانی.
صبر کن خانوم، بذار واسه اینا داستان باقیش رو تعریف کنم، بلکه بفهمن کجا اومدن.
خودشون میدونن کجا اومدن.
نه خیر، نمیدونن. اون آقا و خانومو نگاه کن، جوری رفتار میکنن که انگار تاج سر عالمن، در حالی که نه بابا، از این خبرها هم نیست.
از هر باش ناراحت نشید آقایون و خانوما، من این آقا رو میشناسم. امروز تو توی موزه طبیعت دیدمش، ظاهرا آدم
بی‌آزار. ممنونم آقای نگهبان، کاش همونطور که زبون منو فهمیدید و در برابر این خانم از من دفاع کردین، زبون این حیوانا رو هم می‌فهمیدید و به این خانم‌ها و آقایون که خیال می‌کنن اومدن اینجا تبریک کنن و ساعت خوشی رو بگذرونن می‌فهموندین. این بیچاره‌ها که قربانی‌های خودخواهی‌ها و منفعت طلبی‌های ما هستن، دلشون نمیخواد وسیله تفریح خوشگذرونی ما باشن. اونا دلشون میخواد ما درکشون کنیم و بهشون احترام بذاریم.
قرار بود داستان باغ وحشو بگین، بفرمایید.
بله درسته. خلاصش این که امروز بعد از خوردن یه شیء عجیب شبیه قرص، یهو احساس کردم زبون این حیوانای عزیز و گرامی رو میفهمم.
آقای علی خانی کافیه، خواهش میکنم بیا از اینجا بریم.
اینقدر اذیتم نکن پرین ناز، بذار حرفمو بزنم.
اجازه بدید صحبتشو بکنه خانم، ما همه با علاقه بسیار زیاد به حرفایشون گوش میکنیم.
شما لطف دارید آقای نگهبان. داشتم میگفتم، همین دو ساعت پیش بود که رفتم دم قفس اون گوزن شاخ بلند. بیچاره نزدیک میله‌های قفس وایساده بود و به من نگاه میکرد. من از چشمون خاموش با وقار این حیوان قشنگ اینو خوندم که من مجید علی خانی که خودم رو به این لباس‌های شیک آراسته کردم، هرگز از این حیوان زیبا برتر و بالاتر نیستم، مگر اینکه از عقلم بهره ببرم. بعد رفتم سمت قفس بزهای کوهی و خرس و پلنگ و گور ایرانی. اونا بدون استثناء همشون منو مورد تمسخر قرار دادن. یکیشون میگفت هی لباساشو، اون یکی میگفت هی کفشاشو. اونجا بود که فهمیدم این جانوران در مورد ما آدم ها چی فکر میکنن. اون که اونا میگفتن فوق‌العاده ناراحت کننده بود. بیشترشون شگفت زده بودن که این موجود حقیر دوپا که هنری جز آرایش کردن و لباس مد روز پوشیدن نداره، با این لباسهای جلفشون چطور اجازه پیدا کردن که آزادانه و رها از هر قید و بند هر جا که دلشون میخواد برن رو بیان. از زبان پلنگ زیبایی رو شنیدم که درباره این بازدید کنندگان روزهای تعطیل اظهار عقیده میکرد. بعد به چشمای شیر عزیز و جسته نگاه کردم.
گستردگی شگفت انگیز بیابونها رو که اونجا هیچ اثری از قفس و آدمی زاد نبود تو چشماش دیدم. بعد رفتم سراغ گوزن اون پیکر البرز، همه عجیبی تو چشماش. اون به من گفت ما آدم ها اکثرشون رو شکار کردیم و از نسل بزرگ گوزنهای شاه بلند فقط همون یه دونه مونده. گوزن بیچاره با نفرت آکنده از اندوه به من گفت سخت احساس تنهایی میکنه. اینجا بود که تو چاره غم و اندوه شدم و گریه کردم. برگشتم به سمت شما هم دعانم به این امید که وحشت و بدبختی منو درک کنید. به حرفاتون گوش کردم بلکه توی حرفا و ادا و ردفارتون حرمتی نسبت به حیوونا ببینم، اما دریغ، برای همین از خودم خجالت کشیدم، شرمنده شدم، شرمنده نگاه پر از اندوه پلنگ قشنگی شدم که به من گفت نسلش به خاطر پوست زیبایی که داره در حال منقرض شدنه. آقایون، خانوما، من از طرف هم نوعان خودم خجالت کشیدم. برگشتم سمت این گوزن تنها و خودم و محکم چسبوندم به قفس و گریه کردم. اینجا بود که این نگهبان محترم و شما آقایون و خانوم آدارم جمع شدین و خیال کردید که دیوونم. من با من دیوونه نیستم، دیوونه نیستم.
آقا مجید تو رو خدا بس کن.
حالا به شما اعلام میکنم که من این کت چرمی رو که پوشیدم دیگه نمیخوام. از تنم درش میارم و مثل یک کهنه پرتش میکنم تو علفزارا و بوته ها.
مجی کلی بوله و کت رو داده بودی.
این کفش های از چرم طبیعی رو هم نمیخوام، پرتشون میکنم اون طرف.
وای این مسخره بازی ها یعنی چی؟ کفش و کتتو چرا پرت میکنی اون طرف؟
این لباس ها نمیتونن به من تشخص بدن. چطور میتونم ادعا کنم انسانم، دارای شخصیت والایی هستم، در حالی که دین خودم رو نسبت به طبیعتی که با دست خودم دارم نابودش میکنم ادا نکردم؟ من حتی به اندازه یه ملخ برای طبیعت مفید نبودم و به محیط زیست خودم احترام نذاشتم. ما در برابر این جاندارانی که حق داشتن زندگی طبیعی رو از اونا ساقط کردیم گناهکاریم. ما در برابر طبیعت گناهکاریم. ما همه گناهکاریم.
الو اورژانس؟ از باغ وحش تماس میگیرم، سریع آمبولانس بفرستین اینجا. بله بله، یه مریض خطرناک، لطفاً تا به کسی آسیب نرسونده خودتون رو برسونین. متشکرم.
خدای من، این خلبازی ها چی در آوردی؟ تو رو خود پاشو از اینجا بریم.
ما گناهکاری.
مجید بریم.
باشه خانم باشه، اجازه بده آخرین عرایزم رو به سمع این خانم ها و آقایون برسونم و بعد بریم. حضار محترم، میدونم که شما برای تفریح و سپری کردن اوقاتی خوش به باغ وحش اومدین، بنابراین از این که با بیان پاره ای چند از حقایق مکدرتون کردم عذر میخوام. شما اومدید اینجا که شاد باشید و بخندید، شادی کردن حق شماست. پس اجازه بدین لحظات آخر شما رو ببرم دم قفس میمونای دمدراز و حرفاشون رو براتون ترجمه کنم.
ای وای،
آره اونا خیلی بامزه هستن، حرفایی که میزنن موجب انبساط خاطر شما میشه.
مجید خواهش میکنم کارو از اینی که هست خرابتر نکن.
نگران نباش خانم، نگران نباش، فقط میخوام یه خورده بخندن. لطفا دنبال من بیایید.
مجید خواهش میکنم.
همینجا باشید لطفا.
چی باشتمون نباردی؟
فعلا هیچی، ولی دفعه دیگه حتما واسه تون میارم.
واسه من موز بیار، واسه رفیقم هم تخم ژاپنی بیار، ژاپنیش چینی نباشه وقتا.
میدونی چی میگه؟ میگه تخمه ژاپنی اصل میخواد، نه ساخت چین. راستی اون شیر عظیم الجثه هم که دو ساعت پیش رفته بودم در قفسش به من گفت هی آقا بگو گاهی به هم گوشت گوساله بدن، مردیم از بس گوشت گاو خوردیم.
علی خانی بیا از اینجا برید، زبونم یا یه وقت میبرن دارالمجانین.
دارالمجانین واسه چی خانم؟
مگه ندیدی اون آقا زن زده اورژانس؟
مهم نیست، حتما خیال میکنن من دیوونه.
وای خدا بفرمه آجیر آمبولانس.
از استودیو پخش رادیو نمایش میزبانی همه شما دوستان عزیز رو داریم. به اتفاق هم در این لحظه میخواییم بخشی از برنامه گیومه رو بشنویم که امروز صبح تقدیم حضور مهربان شما شد.
آقای سامان خلیلیان با ما همراه هستن، مدیر بخش نمایش‌های خیابانی جشنواره فجر. سلام درود بر شما، خوش آمدید آقای خلیلیان.
سلام درست میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه فرهیخته گیومه.
درود بر شما. سوی آقای محمودی با شما گفته بود.
بله منم سلام سامان، ممنونم. گفتن که یه تیتر زدن که ساز و کار بخش نمایش های خیابانی تئاتر فجر در شرایط کرونا. به خانم خواجه نصیر و شنونده ها گفتن باید با سامان خلیلیان صحبت کنیم ببینیم این ساز و کار بیشتر سازش چربش داره یا کارش چربش داره. چه اتفاقی افتاده سامان؟
ما توی دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر از همون زمانی که فراخوان زده شد و به صورت رسمی بلاغ زده شد برای بنده، مشغول این شدیم که فراخوان‌ها رو تنظیم بکنیم و ببینیم که باید در این شرایط کرونایی و وضعیتی که پیش رو داریم چه بکنیم. آن چیزی که خدمتتون خواهم گفت، البته من بخش دیگرگونه های جشنواره تئاتر فجر رو هم یه گزارشی میتونم خدمتتون بدم چون این دوتا بخش توأمان با هم پیش رفتن. در بخش دیگرگونه های جشنواره تئاتر فجر با توجه به این که حالا شرایط انتخاب آثارش شرایط ویژه تری بود،
بله،
ما فراخوان رو که اعلام رسمی کردیم در مرحله اول گروه هایی که باید میخواستن که حضور پیدا بکنن اعلام آمادگی کردن. 74 تا ایده نمایشی به دست ما رسید که به صورت فیلم های 5 دقیقه‌ای و مکتوب بود.
بله.
هیئت انتخاب آثار این 74 تا فیلم رو دیدن، بررسی کردن، در گزینش اول 43 اثر رو انتخاب کردن برای اینکه دعوت به مصاحبه بکنن. در بخش مصاحبه به خاطر شرایط کرونایی امکان حضوری عزیزان نبود، بود به صورت ویدیو کال ارتباط تلفنی با اینها گرفته شد که نهایتا آقای حسین توازنی زاده و امیر راد و خانم ندای شاهرخی که هیئت انتخاب آثار بودند 26 اثر رو برای مرحله سوم که به انتخاب نهایی خواهد بود اعلام کردن که باید تا 8 دی ماه آثار خودشون رو به دست ما برسونن و همزمان با این 26 اثر آثاری که برای بخش مرور جشنواره در دیگر گونه هم آمده توأمان با هم دیگه دیده میشن و نهایتاً 15 دی ماه اعلام نتیجه.
این 26 تا چند تاش میاد تو فجر؟
26 تا به علاوه اون آثاری که در بخش مرور دیگر گونه هم حضور دارن که جمعاً تقریباً یه چیز اولوش 40 تا 45 اثر میشن، طبق فراخوان 15 اثر میتونه وارد جدول نهایی
41 میشه دیگه، چون گفتی تو خبر که 16 تا تو بخش مروره.
16 تا این
40 تا میشه
6 تا 40
40 تا میشه. خب بعد توی خود خیابانی چی چقدر کار داشتی؟
عرضم به حضورتون تو بخش تئاتر خیابانی یه مسئله ای که وجود داشت این بود که تا دهم آذر ما طبق فراخوان باید آثار به دست ما
میومد که سه روزم تمدید کردید، تا سه روز دیگه تمدید شده.
خب عرضم این است که همون ده آذر شرایطی ویژه‌ای که پیش آمد و ستاد ملی کرونا تعطیلی رسمی رو اعلام کرد، خب همون گونه که مستحضرید 150 تا شهر و شهرستان و همه استان‌ها تقریبا درگیر شدند و همین مسئله باعث شد که گروه‌های نمایشی واقعا دیگه همون محدودیت‌های مکانی هم که داشتن کامل اونها رو هم
از دست بدن،
آماده سازی از دست بدن و با تمهید و حالا با صحبتی که شد توی دبیرخانه 15 روز یعنی تا 25 آذر ماه که الان ما
میشه 3 روز دیگه،
بله 3 روز دیگر فرصت دادیم به گروه ها که بتونن این تاریخ رو داشته باشن و تو همین 2 هفته‌ای که حالا پیش رخ داشتن تا 25 آثار خودشون رو برای ما بفرستن.
پیش بینیتونی که چند تا کار دریافت میشه سامان؟
یه نکته ای هست این که امسال جشنواره تئاتر فجر در بخش تئاتر خیابانیش یه قسمت ویژه دیگری هم به پذیرش آثار اضافه کرده.
البته مریوان رو هم حذف کرده دیگه، چون مریوان رو که نداریم.
نگاه کنیم مریوان خب شکل اجراش عوض شد، به اسم تئاتر خیابانی ایران برگزار میشه و قرار شده خب در مریوان آثار دیگه به خود در مریوان اجرا نمی کنن، دیده میشن لیک فهرست آثار که بیرون بیاد در شهر خودشون اجرا برن گروه. البته که دوتا نکته داره، یکی این که ما اعلام کردیم آثاری که چون جشنواره تئاتر فجر و جشنواره تئاتر مریوان به این گونه بود که آثار تازه و اورجینال رو برای اولین بار تولید شده باشه رو میپذیرفتن،
بله
ما امسال به خاطر شرایط پیش رویی که داشتیم درون این مسئله هستیم اعلام کردیم که کارهایی که حتی برای مریوان هم تولید شده بیان میتونن توی جشنواره فجر حضور داشته باشن که این شرایط به هر حال برای همه بتونه مهیا باشه. و دلیلش هم این است که جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به اسم تئاتر خیابانی ایران امسال رقابتی نیست و با. این حالا شرایطی است که
یه ذره کار شما رو سخت‌تر میکنه. برای خیابانی شما چند اثر رو در نهایت پیش بینی کردید در فجر؟
یه نکته ای هم بگم، امسال بخش ویژه‌ای هم در کنار بخش اصلی است به اسم بخش سرباز انقلاب که ویژه آثار مرتبط با مدافعین حرم و سردار سلیمانی،
بله
یه بخشی از آثار در جایگاه خودش این قسمت هم داریم.
موضوعیه اون بخش، موضوعیه،
بله موضوعیست ولی
رقابتیه سامان،
بله اون هم رقابتیست و تعداد آثارش هم تقریبا بین 15 تا 18 اثر هم در اون بخش امکان حضور دارن. این سمت هم تقریبا همین 15 تا 20 اثر رو ما خواهیم، ما در دبیرخانه جشنواره تمام تلاشمون هست. من واقعا در تلاشم با توجه به اینکه حالا تجربه اولین اجراهای بعد از کرونا رو خود ما در بحث بچه‌های تئاتر خیابانی داشتیم و تجربه جذابی هم شد.
خیلی متشکرم آقای خلیلیان مدیر بخش نمایشی خیابانی جشنواره.
سپاس از فرصتی که به من دادید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
وقت شما به خیر باشه دوستان عزیز. فایل صوتی که تقدیم شما شد بخشی از برنامه گیومه بود که شما دوستان عزیز شنیدید. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید، به خصوص در این روزهایی که با مسئله کرونا درگیر هستیم. امیدوارم که تک تک ما مسئولیت ایمنی خودمون و کسانی رو که در کنارشون داریم زندگی میکنیم و داشته باشیم تا زودتر از شر این بیماری خلاص بشیم. پس امکان پذیر نیست جز با همیاری خودمون و تقاضا داریم از شما عزیزان که حتما جدی بگیرید این مسئله رو، بیشتر از پیش این روزها که فرزندانمون در کنارمون هستن بیشتر هوای اونها رو داشته باشیم و با زبان خودشون حتما این مسئله کرونا رو به اونها تفهیم کنیم.
به خاطر شرایط موجود بیشتر در کنار بچه ها باشیم. بهتر امسال کمی ابتکار عمل به خرج بدیم و با خلاقیت و افزایش آگاهیمون راه های جدید و جذابی رو امتحان کنیم که خودمون میتونیم